آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از پردیس تئاتر شهرزاد میشنوید. دیماه 96. نمایش قدم زدن با اسب و مسعود شاه محمدی نویسنده و کارگردان اثر.
سلام، شب شما بخیر، روز شما بخیر، وقت شما بخیر، در خدمتم.
جناب شاه محمدی، زمان نمایش برمیگرده به سالهای قبل از انقلاب، یا شاید نزدیک به انقلاب، سال 54. چی شد که چنین فضایی رو برای روایت داستانتون انتخاب کردید؟
زمان وقوع اتفاقات برمیگرده به سال 53، ولی اتفاقاتی که داره میفته فقط مختص اون زمان نیست. ما از زمان حسن صباح که در واقع هواداراش رو اخته میکرد که به در واقع اهداف سیاسی خودش برسه، و این اختگی در عشق تداوم داشته دیگه در طول تاریخ ما، چه در ادبیات، چه در قصه ها، چه در سینما. چیزی هم که ما مشکل داریم همین الان که سال 96، این مشکلی که با عشق و زن داریم دیگه. درسته که اون اتفاق سال 53 افتاده و ما شاید فقط این یه محملیه که ما میتونیم در موردش صحبت بکنیم. بله. اون موقع خب بچه های چیریک تو اون شرایطی که مبارزاتی که داشتن، به حال دستور عمل این بود که عشق ممنوعه. ولی فقط اون زمان عشق ممنوع نبوده، همیشه عشق ممنوع بوده. در ادبیات ما عشق ممنوع بوده، در سینمای ما عشق ممنوع بوده، همین الان هم عشق ممنوعه. ممکنه که مثلا یک صحبت‌هایی در هول‌وهوش هوا، هوس، عشوه و آزاد بوده، ولی خود مفهوم عشق و خود مفهوم زن همیشه مخفول بوده و ما همیشه سعی کردیم ندیده بگیریمش دیگه. الان چند تا وزیر زن داریم؟ چند تا آیا زنان ما میتونن برن مثلا خیلی خاصای ابتدایی میخوام برن توی یه استادیوم بازی رو نگاه کنیم؟ گونیم نه. این نفی زن و نفی عشق یک چیز تاریخی بوده، فقط مختص سال 53 به بچه های چیریک نبوده. ولی چون اجازه داشتیم حالا در اون مورد صحبت کنیم، ما گفتیم سال 53. ما میگیم سال 53، ولی شما بخوانید سال 96.
و در واقع نگاه شما به عشق و به نوعی به زن میتونه استعاره باشه و سمبولی باشه به قول شما از اتفاقاتی که هنوز هم جاریه و کمان که ممکنه در آینده هم همینطور جاری باشه و این اتفاقات رو ما باز ببینیم.
کاملا. به نگاه به عشق، نگاه به عشق نیست، نگاهی که ما به عشق داریم، مردم ما به عشق دارن. یعنی وقتی ما ادبیات مثلا حتی ادبیات شاعرای بزرگ و وقتی در مورد عشق میخونیم، چه چیزی در مورد عشق میفهمیم؟ واقعا مفهوم عشق نیست، یه هوا و هوسه. حتی میشه گفتش که خیلی مواقع آدم وقتی شعر شاعران بزرگ رو میخونه، آدم فکر میکنه که قرار مرده بره تجاوز کنه. یک عشق دو طرفه نیست، میگه خب تو که میخوای برو دیگه، به طرف کاریش کاری نداشته باش. اصلا بحثش نگاه عشق نیست. میگم که ما همین الان در سینمامون، در ادبیاتمون، در تلویزیونمون چی نداریم؟ حضور عشق و زن. وقتی که مثلا ما پوستر در مورد شامپو درست میکنیم، مردا برمیگردن میگن وای چقدر موه ما خوبه، مفهومش چیه؟ یعنی که نفی زن دیگه. یعنی ما هر جا که مثل اون خانم بیلبورد بود که در مورد خانواده زده بودن، مادر حذف شده بود، پدر داشت با دو تا بچه‌اش میرفت، همه میگفتن خب این بچه‌ها از کجا به وجود اومدن؟ و گفتن آدم فضایی ها اینا رو درست کردن دیگه. اون نفی وجود داره حتی در کارمون، همه جا.
در واقع ما میتونیم به نوعی نمایش شما رو در مقام دفاع از زن محسوب بکنیمش.
در دفاع نیست، یادآوری اینه که ما همه مجرم و گناهکار هستیم. ما در یک گناه عمومی شریک هستیم هممون، نه فقط این مختص این زمان، نه مختص نظام جمهوری اسلامی، نه مختص ما آدمایی که در سال 96 زندگی میکنن، بلکه فکر میکنیم یه چیزی بوده شاید خیلی بیشتر، هزار ساله هست که ما اینجوری هستیم. نفی زن و نفی عشق وجود داشته، همونجوری که مثلا خیلی از شعرهای عاشقانه ای که مثلا حالا در کتاب حافظ میخونید در مورد زن نیست، که من در مورد پسرها هست خیلی وقتا، اصلا در مورد زن نیست. اصلا خیلی وقتا در ادبیات قدیم و خیلی شاعرای بزرگ ما هستن توصیف یا شعر عاشقان در مورد زن گفتن مسخره میدونستن و تحقیر میکردن. حالا شاید حالا به خیلی از بچه دوستان شعر حافظ رو میخونن و فکر میکنن که اون توصیفش در مورد زنه، ولی در واقع در مورد مرده، در مورد شاهد بازیه. بیشتر ما بیشتر به شاهد بازی در اشعار کلاسیک خودمون توجه کردیم تا عشق بزن، به هیچ وجه اینجور نبوده. بعدنم که خب میگم که این نمایش فقط به ما یادآوری میکنه که ما در یک گناه عمومی با هم دیگه شریک هستیم، هممونم داره تاوانشو میدیم. تاوان ندیدن زن و عشق یک تاوان عمومیه، هیچ فرقی نمیکنه که در چه بحره از زمان داره اتفاق میفته و در چه جایی، چه تو استادیوم راش نمیدی، چه بهش بگی که دیت تو نصفه، چه بهش بگی که حق طلاق نداری، چه بهش بگی آقا پوششت باید اینجوری باشه. هر وقت که داره اینجوری صحبت میکنیم یا داره عشق و مسخره میکنیم در جوکامون، در اسمسامون، یا در مثلا خواننده های جدید عشق و مسخره میکنه، نفی عشق میکنیم، ما در واقع در الان در حالا بچه های جدید به جای رسیدن که نفی عشق میکنه. یا مثلا پوشش زنان ما اتفاقا خیلی به واقع بیشتر اینکه زنانه باشه شبیه مردانه شده، میدونی، به خاطر خیلی از مسائل. یعنی این نمایشنامه میگه که من گناهکارم، تو گناهکاری، شما گناهکارید، ما گناهکاریم، آنها گناهکارند، همه ما گناهکاریم.
فارغ از این نگاهی که به عشق در موردش صحبت کردید، نمایش شما یک عاشقانه آرامه، یک عاشقانه البته به ظاهر نامتعارف، ما بین دوتا چیریکی که شاید بر میگرده به اون نگاه سطحی اغلب ما مردم که فکر میکنیم که یک گروه های خاصی از مردم عاشق نمیشن، یک سری از اعمالی که به طور عام همه مردم براشون اتفاق میفته انجام میدن انجام نمیدن. شما این عاشقانه رو به ظریف‌ترین شکل ممکن روایت کردید.
حالا شما لطف دارید، ولی اصلا وقتی ما در مورد عشق صحبت میکنیم، اصلا عشق ابتدا به ساکن اجازه بروز نداره به خاطر مسائل مذهبی و عقیدتی. شما وقتی که مثلا میگه یه من عاشق یک زن شدم، کفر و گناه انجام دادید دیگه، مثلا نمیتونید که ابتدا به ساکن عاشق بشید که. اصلا ابتدا به ساکن ما چیزی به عنوان عشق نداشتیم. ببین اصلا تو آره این فقط اینو یادآوری کردم من، چون که نمایشنامه قرار بود کار بشه، بعد نمایشنامه خیلی نمایشنامه عاشقانه بود، مرکز گفتش که نه این نمایشنامه شما خیلی اشکال داره، زمینی نیست. بله، بعد گفتن نمیشه. من گفتم که چون قصه زن و مرد بود، بعد من این نمایشنامه که صورت فیلم نامه داشتم من تبدیل کردم به این بحثه. در واقع همیشه ما در اقتباط تاریخی صحبت میکنیم، اجازه داریم حالا یه چیز رو واگوه کنیم. بحث این بوده که در چه در بچه های چیریک اون موقع، چه بچه ها بعدن در سال 60، چه بچه ها بعدن در سال در زمان جنگ، چه همین الان میگیم که خیلی خوب میخوایم به موفقیت برسیم، دو چیز رو باید نفی کنیم، زن و عشق رو. این قصه ما اینو دیگه.
شما در واقع یک فیلم تئاتر روی صحنه داشتید که یک فیلمی همزمان با اجرای دوتا کاراکترتون پخش میشه که خیلی کمک میکنه به اون اتفاقاتی که ما بین این دوتا چریکی همخونه افتاده. از طرفی خب خط روایی داستان خیلی خوب پیش میبره و من خودم به شخصه به عنوان یک مخاطب خیلی لذت بردم وقتی این فیلم رو میدیدم. از طرفی سوالم اینه که نترسیدید و نگران نشدید که وقتی این فیلم پخش میشه اون خط ذهنی مخاطب رو ازش بگیرید و اون فضا سازی که مخاطب میتونه با شنیده هایی که از بیان دیالوگ های دوتا کاراکتر داشته باشه برای خودش توی ذهنش ترسیم کنه؟ در واقع شما یک چیزی حاضر و آماده گذاشتید جلوی چشم مخاطب و به نوعی اون تصویر ذهنی که میتونست به تعداد هر کدوم از مخاطب ها وجود داشته باشه ازش گرفتید.
آره، همچین اتفاقی افتاده به خاطر اینکه خیلی از بچه‌ها واقعا نمی‌دونن که بچه‌های چیک تو سال 53 چه زندگی می‌کنن. الانم که با خیلی‌ها صحبت می‌کنیم، خیلی‌ها اصلا چریکا رو با مجاهدین اشتباه می‌گیرن. حتی خیلی‌ها فکر می‌کنن که اصلا قبلاناش چریکی نبوده. یعنی می‌دونی یکم حافظه تاریخی دوستان یه ذره خب به خاطر سرکم 40 سال خیلی کمتر شده و لازم بود که این تصویرات دیده بشه. این که میگید فیلم تئاتر، من واقعا توصیف بازش ندارم، چون که من که اصلا نه نویسنده تئاتر هستم نه ادعا میکنم که کارگردان تئاتر میکنم. من 9 سال ممنوع کار بودم و فکر کردم چه کار میتونم بکنم که یه جای قصه تعریف کنم. بعد فکر کردم که در این رعد و برق و طوفانی که اومده هنوز تو این بوستان یه درخت نیمه خشکی وجود داره به نام تئاتر که میشه ازش یه میوه چید. ما اومدیم بهش دخیل بستیم، ولی نمیگم نویسنده کارگردانم، نمیگم کارگردان کارگردانم، نمیگم حتی این کار تئاتر میتونه هر اسمی که شما دوست داشته باشید بهش بگید، بگید فیلم تئاتر، پرفورمنس، هر کدوم از این چیزها رو بخواید میتونید بگید. مهم ولی یک چیزه، یه قصه است، یه قصه داره در این صحنه در این فضا تعریف میکنه. به نظر من پارامترهای یک تئاتر رو داره، ولی حالا شاید بحثی که داره که تئاتر چجوری تعریف کنم خودش خیلی بحث گنده میشه که من سوادم نمیرسه.
از همراهی آقای فرمان فتحعلیان با گروهتون بگین. آقای فرمان فتحعلیان رو مخاطب سالها در عرصه موسیقی دیده و این خیلی اتفاق خوشایند و مبارکیه برای مخاطب که میاد روی صحنه تئاتر یک موزیسین معروف رو میبینه.
امیدوارم که اینجوری باشه و فکر میکنم اینطوری هست. وقتی ما در مورد انتخاب بازیگر صحبت میکنیم، دوستان فکر میکنن که یه رابطه علت و معلولیه که دلایل کاملا مشخصی داره. در مورد انتخاب بازیگر خیلی دوستان همیشه وقتی در مورد انتخاب بازیگر میشه، چه در این کار چه در کار دیگه، همیشه تو ذهن مخاطب اینه که فکر میکنن یه رابطه علت و معلولی وجود داره، ولی واقعا در این حوزه رابطه علت و معلولی وجود نداره. خیلی کشف و شهودیه، خیلی واقعا ناگزیریه، خیلی با مواقع واقعا انتخابات اثر اینه که شما فکر میکنید که چه اتفاقی میتونه برای کارتون بهتر باشه. به هر حال تو این کار تئاتر آدم اجازه این جسارت ها، این امتحان ها رو داره دیگه. آقای فتحعلیان به هر حال بله یک خواننده و نوازنده و موسیقیدان شاخصی هستن. 30 سال پیش رو صحنه تئاتر رفته و من فکر کردم که چقدر خوب میتونه ایشونم این کار تجربه کنن. نه ایشون ادعایی ندارن که خیلی بازیگر هستن، نه من ایشونو به عنوان ایشون دوست داشتن یه تجربه کنن. این تئاتر این اجازه رو به ما میده که تجربه کنیم. میدونید حالا اگه بخوایم اطلاق کنیم که نه، اطلاق غلط میشه که اگه بگیم که ایشون چون بازیگر هستن این کار کردن. نه ایشون نوازنده هستن، داره تجربه میکنن مثل همه جای دنیا. خیلی از دوستان میتونن هم بخونن هم برقصن. نه رقصیدن که فقط مال اونجا هست، مثلا ما میتونیم فقط، خیلی دوستان هم میخونن هم بازی میکنن هم نقاشی میکنن هم سوار هواپیما میشن هم جنگ میکنن هم سیاستمدار میشن. حالا ایران هم اجازه بدیم اشکال نشه خیلی گارد نداشته باشه تو این فرصت کوتاه چند صد ساله. اگر دود و زلزله و اینا نمیریم، اجازه بدیم که آدم ها تجربه کنن، تجربه‌ای که برای خودشون لذت بخش.
خب همین که آقای فتحعلیان با دنیای هنر اینقدر آشنا هستن، خب این خیلی میتونه کمک کننده باشه. در واقع هنر تئاتر، موسیقی، سینما به نظر من از هم اصلا جدا نیست و هنری که در هم تنیده است.
دقیقاً خودتون جواب سوال خودتون رو دادید، من بسیار بسیار ممنون هستم.
من دوست داشتم نظر شما رو بدونم. وجه تسمیه این نمایش به قدم زدن با اسب چیه؟ من احساس میکنم این رو خیلی با زیرکی خواستی این اسم رو براش انتخاب کردید و اسم خیلی با مسمی و زیباییه.
وقتی که میگید زیرکی، من یاد سیاست مدارا میافتم، اون مثلا کسانی که تو مجلس هستن اونا. چون با زیرکی رأی میارم. آره وسواس شاید اینجا بهتره، چون زیرکی آدم یاد یه موجودات دیگه میفته. نه به خاطر اینکه قدم زدن با اسب، به خاطر اینکه به هر حال اسب در خیلی از فرهنگا، در فرهنگ ما هم نماد زیبایی، هم نماد عشق، یه جورایی نماد سکس هست، یه واسه چند یه اروتیکی داره اصولا توی چه نقاشی ها، چه شعر، چه ادبیات و اینا. قدم زدن با از منظور قدم زدن با زنه، قدم زدن با عشق. و ما میگیم که حالا این چری که ما خواسته ببینه میتونه با یک زن و با عشق قدم بزنه یا نه. برای همینه تو نمایشنامه میگه که تو نمیتونی تا آخر دنیا با یه از قدم بزنی، یه باید سوارش بشی، یه باید ولش کنی بری. این رابطه که ما با عشق داریم دیگه، همیشه ولش میکنیم، زنامونم ول میکنیم، ما چه وقتی که پولدار بشیم، چه وقتی که مشهور میشیم، چه وقتی که زنمون پیر بشه، چه وقتی که زنمون مریض بشه، اصولا همیشه ول میکنیم دیگه، این اتفاق میفته.
به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
خیلی خوشحالم، خیلی دوست دارم که این مصاحبه اتفاق افتاد. امیدوارم که سخن آخر همیشه من آخر قرار نیست بمیرم. سخن آخری ندارم، امیدوارم سخن آخرم یه 200 سال دیگه دوباره این سوال از من پرسید، من بگم یه سخن آخرم 200 سال دیگه.
سخن آخر برای این مصاحبه.
امیدوارم همیشه شاد باشید، همیشه پیروز، همیشه سربلند.
ممنونم از شما.
از شما ممنون.
سلامت باشید. مجددا سپاسگزارم از جناب آقای مسعود شاه محمدی بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرنده محمدی قدان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و سلام.